الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث الروايات بود، ملاحظه فرمودید که صحیحه محمد بن زید به نظر میرسه همونطوری که شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف قائل است به اینکه این روایت ظهور در کشف داره، ما هم به همین نتیجه رسیدیم. از روایت به خوبی کاشفیت استفاده میشه. البته اینجا مرحوم شیخ میفرماید که ما از روایت و همچنین روایات بعد غیر از صحیحه امیر عبیده حذاب از این روایات کشف حکمی را استفاده میکنیم. خب در این صحیحه محمد بن قیس که خوندیم در بحث گذشته به استدلال بمورنم روشن کردیم، ملاحظه فرمودید که ما از روایت استفاده میکنیم. این ولد مال این مشتری بعد از اینکه مالک اول آمد اجازه داد و قیمت این ولد، قیمت لبن، اینها را هم نباید بپردازه. یعنی درست معامله یک ملک حقیقی میکنه این مشتری با این جاریه. لذا وحشی نداره که ما بخواییم از این روایت استفاده بکنیم. عرض میکنم کشف حکمی را از روایت به خوبی همین کشف حقیقی استفاده میشه. اما روایت دیگه، روایت صحیحه ابی عبیده حذاء در جلد 26 وسائل کتاب الفرائض و المواریث ابواب و میراث الازواج باب 11 حدیث 1، سألت ابا جعفر علیه السلام عن غلام و جاریت زوجهما ولیان لهما. این روایت رو قبلا ما مفصل خوندیم و نکات فراوانی در این روایت وجود داره که الان دیگه نیازی و لزومی به اینکه اون نکات رو ما تکرار بکنیم نیست. یک غلام و یک جاریه رو ولی این دوتا تزویج میکنن که خب آیا مراد ولی شرعیه، مراد ولی عرفیه، اینا رو بحثشو کردن. و هما غیر مدرکین، اینا غیر بالغن. فقال امام علیه السلام فرمود ان نکاح و جایزون، نکاح صحیحه. ایهما ادرک کان له الخیار، هر کدام که مدرک شدن یعنی بالغ شدن خیار دارن. و این ما تا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما، اگر هر دو قبل از بلوغ بمیرن لا خیار بینهما ولا مهر الا ان یکون قد ادرکا و رضیا. خب که راجب این الا ان یکون قد ادرکا و رضیا بحث مفصل بود. قل تو فإن ادرک احدهما قبل الآخر، اگر یکی قبل از دیگری بالغ بشه قال یجوز ذلک علی ان هو رضیه، اگر او رضایت بده برای جایز. قل تو فإن کان الرجل الذی ادرک قبل الجاریه و رضی النکاح ثم مات قبل ان تدرک الجاریه اثرته، اگر مرد زودتر بالغ شد و به نکاح رضایت داد اما جاریه هنوز بالغ نشده، حالا این مردم مرد قبل از اینکه جاریه بالغ بشه، این غلام و جاریه که ازدواج فضولی بینشون واقع شده، حالا من بالغ شد رضایت به نکاح داد قبل از اینکه این جاریه بالغ بشه. من تا قبل از اینکه این جاریه بالغ بشه من رضایت به نکاح داده و مرده. حالا بحث اینه که آیا این جاریه از این مرد ارث میبره یا نه؟ قال نعم یعدل میراث عامه حتی تدرک، این میراث کنار گذاشته میشه تا اینکه این جاریه بالغه بشه. حتی تدرک و تحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها، باید قسم بخوره که من هیچ انگیزه برای اخذ میراث ندارم الا رضایت به تزویج. ثم یدفع الیها المیراث، میراث بهش میدن، نصف مهریه هم باید بهش بدن. خب مرحوم آدمیش روایت باز دنباله داره که اگر زن بمیره فإن ماتت الجاریه ولم تكن ادرکت ان یرثها الزوج المدرک، اگر زن بمیره و قبل از اینکه بالغ بشه آیا زوج ارث میبره؟ امام فرمود لا لأن لها الخيار اذا ادرکت. قلت فإن كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرک قال يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام والمهر على العبد الجاريه. ما توضیح همه اینها رو قبلا تو این روایت رو برای بیع فضولی، یعنی برای نکاح فضولی و عقد فضولی خواستیم بهش استدلال بکنیم، یادم از خیلی مفصل راجع به این روایت ما بحث کردیم. حالا شیخ انصاری علی الله مقامه می فرماید این روایت ظهور در کاشفیت داره. چرا؟ اینجایی که مرد می میره بحث کرده، گفتم یه را تکرار نکنیم اصلا بدش کنیم دیگه، چون خیلی بحث داره راجع به اینکه ولی عرفیه غیر شرعی جهت اینجا مراد، اصلا استدلالش خیلی بحث کرد. من یاد از اصلا بنابرای از که روایت دارد فضولی بکنه، بله اگه ولی شرعی باشه این فضولی نمیشه. خب عرض میکنم که مرحوم شیخ میفرماد اینجایی که میگن اگر مرد بمیره، اگر مرد بالغ بشه رضایت به نکاح بده بعد بمیره قبل از اینکه جاریه بالغ بشه، باید سهم این جاریه رو کنار بگذارن که اگر جاریه بعدا آمد گفت اگر این مردم مونده بود زنده بود من قسم میخورم که حاضر به ازدواج با او بودم و راضی بودم، میفرمان این دلیل بر این است که ظهور در کشف حقیقی هم داره. چرا؟ برای اینکه اگر این ملک این جاریه هنوز نباشه، باید ملک ورثه باشه، چون مرد مرده باید ملک ورثه باشه. قانون الناس مسلطون علی اموالهم میگه که این ورثه میتونن بیان مالو بگیرن، دیگه کسی حق نداره بیاد سهمی برای این جاریه کنار بگذاره. به عبارت اخرى این نکات اجتهادی رو خوب دقت کنید. شیخ می‌فرماید امام علیه السلام، امام باقر علیه السلام در این روایت می‌فرماید یعزل و میراثها، یعزل و میراثها، به صورت مطلق فرموده این رو، یعنی قیدی نیاورده که اگر بقیه ورثه راضی هستند یعزل، نه، یعنی یجب که میراث کنار گذاشته بشه، این عرض لازمه. خب پس معلوم میشه اینجا قانون الناس مسلطون علی اموالهم نمیاد. خب ببینید اینجا یه احتمالی هست که این جاریه وقتی بالغ بشه رضایت نده، اگرم رضایت نداد معلوم میشه که وقتی اون مرد مرده این مقداری هم که سهم برای جاریه گذاشتن سهم برای ورثه است. مرحوم شیخ اینجا یه توجه خیلی خوب و دقیقی فرمودن، میفرمایند که شارع متعال اینجا یک احتیاطی کرده در اموال و احتیاط در اموال را بر اصل عدم اجازه غلبه داده. یعنی ما باشیم مقاعده، اگر بقیه ورثه بگن خب آقا نمیدونیم این جاریه بعد از اینکه بالغ بشه اجازه میده یا نمیده، استصحاب میکنیم عدم اجازه رو، استصحاب استقبالی در مقابل استصحاب قهقری، مثلا استصحاب استقبالی میکنیم، نمیدونیم این جاریه یه سال دیگه که بالغ میشه آیا اجازه میده یا نه، تا حالا که اجازه نداده نسبت به استقبال ما استصحاب میکنیم عدم الاجازه رو. خب این استصحاب عدم اجازه یه ورثه الان میتونن بیان تصرف بکنن، مال ورثه است. حالا شیخ اینجا دیگه این رو نفرمودن که آیا این استصحاب عدم اجازه مثبت یا مثبت نیست، بیاییم بگیم که خب این وقتی اجازه نداد استصحاب اثبات می کند که این مال ملک ورثه است. جوابش این است که نه، این مثبت نیست، برای اینکه اینجا اقتضای ملکیت مال برای ورثه وجود داره، اگر آمد اجازه داد این اجازه مانع میشه، اگر اجازه نداد یه مانعی وجود نداره. یعنی ملکیت این مال از حیث اقتضایی سبب ملکیت مال همون موت وال مورثه، سبب ملکیت مال برای ورثه موجوده، مانع نمیدونیم در آینده میاد یا نه، استصحاب میکنیم عدم مانع را. پس اینجا کسی نیادی وقتی توهم کنه جناب شیخ شما اصلا نوبت نمیرسه در این که در تعارض بین احتیاط و استصحاب بیاید احتیاط بر استصحاب مقدم بکنید، چون این استصحاب در اینجا اصل مثبته. ما با استصحاب نمیخواهیم اثبات کنیم ملکیت این مال را برای سایر ورثه تا این استصحاب بشه اصل مثبت. استصحاب میگه اهل اجازت و مانعت و ما شک داریم این مانع در آینده واقع میشود یا واقع نمیشود، استصحاب میکنیم عدم و تحقق المانع فی الاستقبال، ولذا ازش تعبیر میکنیم به استصحاب استقبال. خب پس این اصل عدم اجازه اینجا جریان داره، عنوان اصل مثبت هم نداره، مشکلی نداره. حالا این اصل با قانون احتیاط در اموال تعارض میکنه در اینجا. احتیاط در اموال میگن که آقا این ورثه فعلا حق تصرف ندارن، برای اینکه ممکنه این مال بعداً مال این جاریه باشه یه مقدارش، در اون مقداری که الان فرض این که این زن ارث ببره مال این زنه، در اون مقدار هم تصرف نداره. شیخ می‌فرماید ما بیاین این رو غلبه بدیم بر اصل عدم اجازه. این بیان شیخ. حالا ببینید این بیان به نظر ما مورد مناقشه است، برای اینکه قانون الناس مسلطون علی اموالهم اصلا جریان نداره، برای اینکه شبهه چیه؟ مصداقیت، ما نمیدونیم این مال مال ورثه هست اصلا یا نه، یه مالیه، این مال معلوم نیست مال ورثه هست، حتی معلوم نیست مال این جاریه هم باشه، ولذا ببینید این سؤاله فقهی رو الان من مطرح بکنم، همینجا که این سهم رو برای جاریه کنار میگذارن، آیا ولی شرعی این جاریه میتونه در این مال تصرف بکنه؟ نمیتونه تصرف بکنه. احسن تو بله؟ میدونم. خب همین، ببینید یه مالی این وسط، الان این مال، حالا گاهی اوقات در فقه هم میگن آقا مال بلا مالک داریم یا نه. خب حالا این یه نوعی مال بلا مالک میشه، الان مالکش معلوم نیست که آیا ورثه یا جاریه. نه این که بگیم ظاهرن معلوم نیست، واقعا معلومه. یه مواردی هست ظاهرن معلوم نیست، یه مالی الان شما تو خیابون پیدا میکنید، این مالک واقعی داره، مالک ظاهریش معلوم نیست کیه. در بحث مجهول المالک، مالک واقعی وجود داره، ولذا شما از طرف اون مالک واقعی چه میکنی؟ صدقه میدی. اما اینجا واقعا هم معلوم نیست. باشه، اگر این رضایت بده، این مثلا فرض کنید از یه میلیون 100,000 تومان سهم این زن میشه، اگر رضایت بده این 100,000 تومان عرض میکنن الناس مسلطون علی اموالهم، نمیان، چون معلوم نیست این مال مال ورثه باشه. شبهه شبهه مصداقیت. خود ولی این جاری هم در این مال نمیتونه تصرف بکنه، چون اونم نمیدونه که این مال مال این جاری هست یا نه. او در اموال مولا علیه که مسلم مال مولا علیه میتونه تصرف بکنه، الان نمیدونه این مال مال مولا علیه هست یا نه. یعنی ما یه مالی داریم، مالی که واقعیش معلوم نیست. نمیشه، نمیشه. سهم این داره میگیم، اهم که معنی داره میگیم سهم این، اگر این رضایت داده میشه سهم مختص بگیم. لذا ببینید ما با این که مرحوم شیخ اینجا دقت بسیار خوبی فرمودن و در تعارض بین احتیار و استصحاب آمدن اصالت الاحتیار را بر استصحاب مقدم فرمودن، معلولی ما مناقشه رو داریم. بگیم اولا شما بحث الناس مسلطون علی اموالهم اینجا نمیان، یک که بیان بگیم آقا اینا میتون شبهه شبهه مصداقی است، اصل عدم اجازه اینجا اثر نداره الان جاری بشه، برای اینکه اگر اصل عدم اجازه جاری میشد اینا در این مال میتونستن تصرف بکنن، ثمره داشت، اما اینجا اثری نداره، اثری نداره در اینجا. نوبت نمیرسه به اینکه ما بیم جانب احتیاط در اموال را بر اصل عدم اجازه ترجیح بدیم. این به نظر ما این یعزل و میراثها از باب احتیاط در اموال و غلبه دادن احتیاط بر استصحاب نیست. این یعزل و اموال ها از یک حکم تعبدی اشاره فرموده. اگر ما نبودیم و این روایت مثلا گفتم یه طرف ازدواج که مرد خب رضایت دادم، اون یک طرف دیگه که بالغ نشده، اگر هر دو، یعنی قاعده اولی اقتضا میگرد اگر هر دو بالغ میشدن و اجازه میدادن این نکاح به درد میخورد، اما حالا یکیشون رضایت داده دیگری هنو بالغ هم نشده، این باید کل عدم بشه اصلا. خب اما حالا یعزل میراثها، ها این معلوم نیست که از بود قلبه احتیاط در اموال باشه، این یک حکم تعبدیه، یا علایق باید یک وجه دیگری ما براش فکر بکنیم. این وجهی که مرحوم شیخ فرمودن با این مناقشه‌ای که ما عرض کردیم نمیشه قابل قبول باشه.
اگر اجازه نجا مالی و مالی دارد جا؟ اگر اجازه نجا نیم مالی اینا رو مالی بزنم
نه دیگه مالک ندارن مالک نداره اینجا الان موارد یه مال بلا مالک این یه وقتی گاهی وقت ممکنه تو سوالهای انسانی یا سوالهای معمایی بگن آقا مال بلا مالک داریم یا نه این یه موردش یعنی واقعا مالک نداره این اگر ببینید اگر این یعذر و میراثه ها نبود ما میگوید ما این مال ورثه هست منطقه بعدا اگر آمد این اجازه داد بره از ورثه بگیره مطالبه کنه ولی تا اون زمان مال ورثه باشه ولی امام فرمود نه یعذر و میراثه ها حالا اون چه که ما میخواییم به این روایت استدلال بکنیم همین فرمایش مرحوم شیخه که این فرمایش مرحوم شیخ درسته یعنی خود این روایت دلالت روشنی بر کشف داره اونم کشف حقیقی یعنی اگر میگن این مال کنار گذاشته بشه یعنی معناش هست که این جاریه وقتی اجازه داد کشف از این میکنه که این ازدواج از اون زمانی که واقع شده از اون زمان صحیح بوده ولذا سهم این زوجه رو میان هرچه این زوج مال داره حساب میکنن نه اینکه بیان بگن مثلا یه مقدار معین نصف مهر که باید البته بگیره هر چی دیگه مال داره یک هشتم جا حالا که بچه‌م نداره یک چهارمش رو باید به این زوجه بپردازن این روایت به خوبی دلالت بر این کشف حقیقی داره سه چهار تا روایت دیگه هم هست اینا هم دلالت بر کاشفیت داره و مرحوم محقق اصفهانی اعلم الله مقامه الشریف یه مطلبی داره که البته امام رضوان الله تعالی علیه مخالفت کردن با این مطلب مرحوم اصفهانی بفرماید روایات تحلیل در باب خمس ابهنا لشیعتنا و آبائهم یا در بعضی از نسخه ها ابنائهم مرحوم اصفهانی بفرماید تمام این روایات تحلیل دلالت بر کاشفیت داره و این از عرض کردم امام مناقشه میکنند امام میفرمایند که این تحلیل از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شده در لسان امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما وارد شده اینطور نیست که ائمه متأخر بیان نسبت به شیعیان متقدم این رو فرموده باشند خود رسول خدا امیر المومنین فاطمه زهرا سلام الله علیه اینا تحلیل کردن به شیعه حالا اینم اگر انشاءالله سال آینده توفیقی بود ما بعد از این روایات و این کلام مرحوم اصفهانی رو بگیم و بعد بحث اصلی ما که اصلا شاید از همینجا شروع بکنیم ثمرات ناقلیت و کاشفیت پنج‌شش تا ثمره مهم در کلمات فقها برای ناقلیت و کاشفیت مطرح شده ما بحث رو همینجا خاتمه میدیم خب برای تغییرات چه هایی داریم؟ ما برای اینکه عرض بزمد که واقعا تقدیر بکنیم از آقایی که زحمت میکشند اینجا بحث تغییرات دارن و قبلا هم عرض کردم بازم تأکید میکنم این تغییرات رو سال آینده اگر زنده بودیم همه آقایی در شرکت بکنم مفید جهاتی که داره که قبلا عرض کردم خب آقای احری تشکیل ندارن حالا 20 نفر در تغییرات شرکت داشتن از میان این 20 نفر 3 نفر این نیمه دوم ساله بله؟ نیمه دوم ساله آقای احمدی، آقای مالکی و آقای حقجو اینا 7 جلسه آقای حقجو هم داشتن 8 جلسه مجموعا داشتن اول آقای حقجو تشریف بیارن
آقای حقجو
ما این هدیگرم به اختلاف جلسات تنظیم کردیم البته اینطور نیست که همه رو با یک چوب برانیم آقای احمدی داشتیم بیرد سلام آقای احمدی
آقای احمدی ان شاءالله موفق باشید. ببخشید
آقای مالکی، اینا معاونی که 7 یا 8 جلسه داشتن، بعد نوبت میرسه به 6 جلسه ها آقای لطیفی. سلام آقای جای لطیفی، 5 جلسه ای نداشتیم، 4 جلسه ای جناب آقای باقریان و آقای حیدری.
آقای
باقریان، آقا برو همونجا بده خدمت شما، برو همونجا خدمت شما، بده عذیت نشه. خب آقای حیدری شما از بوده برمید، آقای
حیدری
و آقای حیدری برمید دو دوشتایی آقای حیدری شما محفظ باشید. خب بعد 3 جلسه ها آقای چیتگر، آقای قویده، آقای مقدسی، آقای قویده، آقای قویده، آقای مقدسی هم نیستن؟
نه
دیگه هستن شاهده. ای پس سریشون سجده میگن 4 جلسه بودن، درست میکنیم انشاءالله. بعد بیم سراغ 2 جلسه ها آقای اسدی طوسی، آقای سورچی، آقای فتی، آقای اسدی سلام علیکم. یا الله خواهش میکنم آقای اسدی بیدیم، آقای فتیه، آقای سورچی، آقای سورچی، آقای سورچی، آقای سورچی، آقای اسدی هم بدیم. خب خب حالا من سراغ یک جلسه ای ها آقای افتخاری، آقای افتخاری، آقای بهارستانی، آقای بهارستانی، آقای تقیپور، آقای تقیپور، آقای بهارستانی، آقای رضوی، آقای رضوی، آقای محبی، آقای نصیری، آقای نریم، نریم ایسا، آقای نصیری، آقای نصیری برشید. از همه آقایان اقتماس دارد ما درس تحقیل میکنیم انشاءالله. سال آینده دنبال بحث و اگر حیاتی بود ادامه میدیم و از همه آقایون هم حلالیت میطلبیم که وقتشون رو در این سال بالاخره و هم التماس دعا دارم.